بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اشتهاد و تقلید، جلسه چهارم، چهارشنبه مورخ 21/1/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث اجتهاد و تقلید عرض شد که تعریف اجتهاد به من لهو ملکت الاستنباط اثر شرعی داره و این تعریف لغو نیست کما توهمه بعضون. لذا اگر در تعریف اجتهاد ملکه اخذ شود، البته ملکه‌ای که لا به شرط ان الفعل هست، جمیع اقسام رو شامل می شود. یعنی من له ملکت الاجتهاد تارتن اعمال ملکه می کند، آثاری داره که باید متعرض بشن، و تارتن اعمال ملکه نمی کند که اونجا هم باید سوالاتی پاسخ داده بشه. آیا واجب اعمال ملکه کنه؟ میتونه تقلید کنه یا نمیتونه؟ لذا تعریف اجتهاد به ملکه تعریف صحیحیست. البته اینجا به نکته باید اشاره کرد و اون نکته این است که بعضی از علما که اجتهاد رو به ملکه تعریف میکنند یه قیدی رو هم اضافه میکنند، ملکتون قدسیه یا قوتون قدسیه به تعبیر بعضی از اعلام مثل شیخ بهایی، فیض کاشانی، محقق قومی و دیگران. این قوه قدسیه و این قید یا ملکه قدسیه یعنی چه؟ تفسیرش چیست؟ و آیا باید در تعریف اخذ بشه یا نه؟ دو احتمال در تفسیر تفسیر این کلمه بیان شده است. فیض کاشانی در مفاتی و برخی دیگر این صفت رو به معنای استقامت فهم و دقت نظر می دانند و مرحوم فیض کاشانی میگه استقامت فهم که عند الاصحاب ازش تعبیر میشه به قوه قدسیه، معناش اینه که مجتهد نباید لجوج و عنود و مستبد به رأی و بلید و کمهوش باشه که به دقایق امور توجه نکنه. اگه مقصود از قوه قدسیه این استقامت در فهم است، ما در بحث مقدم دمات اجتهاد اشاره می کنیم که هر کسی که می خواد به مرحله اجتهاد یا نظریه پردازی در علوم نظری برسه باید واجد هوش سالم باشه که او رو به تفکر صحیح برسونه. هوش سالمی که شاید برخی از قدما متأخرین، بعضی از روانشناسا میگن ذاتیست، ولی اینجوری نیست. حالا توضیح خواهیم داد در بحث معدات اجتهاد که انسان در آغاز تولدش حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. عقل و هوش و فکر و فهم و حافظه اگه یک نقصان ذاتی جسمی نباشه، با رشد تدریجی بدن شکوفا میشه و جسم در رشد و شکوفایی این فکر و حافظه مؤثره. امروز پزشکان متخصص میگن اختلال عملی در غده تیروئید سبب میشه یک تحرکات عصبی روانی ایجاد کنه، گاهی موجب خمود و بلاهت فرد بشه، هوش او را از حد معمول بیاره پایین تر، گاهی حتی اختلال غده تیروئید در مادر باعث میشه اگر مادر حامله باشه اون ذریب هوشی بچه هم کمتر بشود. جسم تأثیر داره در عرض کنم که هوش و فکر و حتی حافظه، لذا جسم سالم بازآموزی و اکتساب در سنین مختلف سبب هوش سالم میشه. گاهی در پذیرش حوزه ها تأکید ما اینه که بعضی از روانشناس ها کاملا افراد رو مورد ارزیابی قرار بدن، اگر اختلال جدی هست حتی قابل درمان، نمیگه مانع بشن از حضور افراد، ولی با یک روانشناسی دقیق شناسایی کنن مشکلات افراد رو. گاهی برخی از افراد مشکلاتی پیدا میکنن که معالا وقتی که درست عرض کنم که بازسازیم نمیشن و یه مشکلاتی درشون پیدا میشه. حالا از اینا بگذاریم، بالاخره اون چه
اینو منافات با اون که بالاخره ما در فلسفه درک نفس میدونیم،
هیچ منافاتی نداره، هیچ جای خودش هم اشاره میشه، هیچ نه با هم منافاتی نداره، اونم در جای خودش و قابل جمع هم هست. حالا دقت کنید، اون چه مهمه این است که اگر مقصود از قوه قدسیه و استقامت فهم به تعبیر روز این است که فرد استعداد و توانایی فهم مسئله، جمع مدارک، فرضیه سازی، گردآوری اطلاعات، پیرامون راه حلها، ارزیابی فرضیه ها و اطمینان از صحت یک فرضیه داشته باشه، این معنا از معدات اجتهاد و از مقدمات اجتهاده. این رو در تعریف اجتهاد نباید اخذ کرد، گفت ملکتون قدسیه. پس اگه این احتمال این از مقدمات اجتهاد در معدات روش باید بحث بشه. احتمال دوم در تفسیر این قوه قدسیه، تفسیریست که از کلمات بعضی از علما از جمله مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 216 استفاده می شود که می گویند قوه قدسیه به یک اعتبار از مواهب الهیه و نوریست که خداوند قذف میکنه و میافکند فی قلب من یشاء. اگه مقصود این است که اجتهاد غیر از تحصیل مقدمات، خواندن نحو و صرف و منطق و رجال و اصول و تطبیق قواعد و تسلط بر قواعد، پس از اینا یه حالت منتظر است که وقتی اجتهاد پیدا میشه غیر از این مقدمات، یه قوه قدسیه است که باید به فرد داده بشه تا قدرت بر استنباط احکام شرعی داشته باشه. حازام ما لا دلیل علیه، ما دلیلی بر این معنا نداریم، بلکه خاصیت این علوم مقدمی که بعدا مواردش توضیح داده می شود این است که هر کسی که این علوم رو به دقت بخانه، تمرین و اعمال نظر داشته باشه، ملکه استنباط براش حاصل میشه مثل سایر علوم نظریه، مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مقدماتش رو خوب بفهمه متخصص در اون فن میشه. لذا میبینید مثل محقق اصفهانی تصریح میکنه، میگه اجتهاد به معنای تحصیل حجت بر حکم ممکن الحصول است برای عادل، برای فاسق، برای مؤمن، برای منافق، چون سبب این حصول اعمال قوه نظریه است که از اتقان مقدمات پیدا میشه بدون حاجت به قوه قدسیه الهیه یا قذف نوری از خداوند در دل مجتهد. لذا قوه قدسیه که بعضی در تعریف آوردن، اگه مقصودشون تفسیر اول است، دقت نظر، هوش سالم که منجر به تفکر صحیح بشه، او از مقدمات حصول اجتهاد، از معدات. اگر قوه قدسیه به معنای دوم باشه در اجتهاد معتبر نیست. لذا به نظر ما اجتهاد قوت علمیه یا تعبیر کنید ملکتون یمکن استخدامها فی اقامت الحجه علی الحکم الشرعی او الوظیفه العملیه. حالا تأمل کنید چرا تحصیل الحجه نگفتیم ما که جمعی گفتن اقامت الحجه میگیم و این تعریف شامل اقسام میشه یا نه. تأمل کنید توضیحاتیم درش هست که حالا دیگه ممکنه باز به مناسبت های اشاره کنیم. آخرین نکته‌ای که ذکر میکنیم، حالا قبل از این نکته من این مطلب رو عرض کنم، اگر نفی میکنیم در اجتهاد قوه قدسیه یا این موهبت الهی حتما دخیل نیست، معناش این نیست که ببینید در این اصطلاحات یاد گرفتن این قوه قدسیه دخیل نیست. لذا واقعا یه شخص اروپایی مسیحی بیاد این مقدمات رو فرا بگیره، خوب کار کنه، این مقدمات رو کنار هم بچینه، ممکنه این ملکه براش پیدا بشه که بتواند اقامت الحجه علی الحکم شرعی کنه. ولی این نکته هم باید توجه کرد بهش، از این نکته هم نباید غفلت کرد که اینا همه مقدمه، همه تحصیل این علوم مقدمه تکامل نفسی انسان و دستگیری از دیگرانه. بله اگه مجتهد میخواد به این مرحله برسه حتما با توفیق الهی قرینش بشه. لذا اگه میبینید بعضی این نکات رو میگن توجه داشته باشیم از در دقیق در کجا این توفیق الهی و دستگیری موثره. ممکنه این اصطلاحات رو آدم بخونه استدلالم بتونه داشته باشه برای اقامه، برای اخذ یک حکم شرعی یا وظیفه عملیه، ولی نه نفس خودش تکامل پیدا کرده و نه توان دستگیری از دیگران داره. اینا همه مقدمه برای اینه که نفس تکامل پیدا کنه، توان دستگیری از دیگران هم باشه. اگر این مرحله رو کسی بخواد لا محاله اون توفیق الهی لازمه، اون دستگیری الهی لازمه. لذا شما همین محقق اصفهانی که میبینی اینجا در بحث اجتهاد و تقلید میگه در اجتهاد این قوه قدسیه لازم نیست، ولی زندگانی عملی همین عالم محقق رو ببینید تمام زندگانی عملیش همش اخلاق و توجه به مبدأ برای دستگیریه. مرحوم آقای بهجت نقل کردن از واسطه شنیده بودم مشهد، ازشون پرسیدم گفتن بله، نقل میکردن که چون شاگرد مرحوم آش محمد حسین اصفهانی بودن میفرمود هر شب ایشون آنقدر، حالا غیر از عبادات و تهجداتی که داشت، آنقدر در بستر از خوف خدا گریه میکرد که بالشش تر میشد. شاگرد دیگری ایشون نقل میکنه ایشون روزه‌ای داشتن، خیلی محدود بعضی از تلامیذشون شرکت میکردن، دم در خودش مقید بود کفشا رو جفت کنه، خودش چایی بریزه برای افراد بیاره جلو و افراد بگیره. بعد میگفتن دیدیم لبان ایشون مترنمه، یه ذکری میگه. یه وقت اصرار کردیم آقا چیه چه میفرمایید، فرمودن خوب طلب روزی هزار مرتبه انا انزلنا رو بخونه. نگاه کنید این دقایق و این مطالب در کنارش این توجهات. یا یه وقت دیگه عرض کردم مرحوم آقای میلانی که از ادق تلامذه محقق اسلامی بودن نقل کردن فرق. اینقدر تقید اینا برای اینه که میفهمن اگه این تقیدات نباشه همه این اصطلاحات هم وزر و وبال برای آدم. این اصطلاحات جز غرور و تکبر و منیت چیزی برای آدم نمیاره. باید اون حالت زمیمه بشه. فرمودن درس میگفتن مطلبی رو از مرحوم آخوند استادشون فرمودن ابن هازا منه وهمون. تا این کلمه رو گفتن یکم تأمل کردن، کتاب دستشون رو بستن، بلند شدن رفتن. ما گفتیم حالا حال ایشون، فردا درس نیومد. شاگرد ها با آقای میلانی میگن آقا برید، این رو استاد ما مرحومه آیت الله سید ابراهیم علم الهدا که قوی ترین شاگرد آقای میلانی بود، ایشون از قول آقای میلانی نقل کرد. فرمودن شاگرد ها با من گفتن برید بگید بچی نیومدید درس. رفتم در خونه زنگ زدم آمدن دم در، گفتم آقا چرا درس نیومدید؟ با تغییر فرمودن من لیاقت برای تدریس ندارم. کسی که زبانش باز بشه به بزرگان اینجوری اهانت بکنه، ان هذا منه وهم، تو نمیدونی من دارم چی میکشم الان. از فرمودن با اصرار ما شن آمدن. بعد مرحوم آقای میلانی فرموده بودن هر وقت میخوام یه اشکال به یکی از بزرگان مطرح کنم یه قضیه میاد جلو چشم. شما ببینید اینا برای یه حالت ها برای اینه که این اصطلاحات یه کسی مثل محقق اصفهانی که وقتی سکته کرد اون پزشک انگلیسی مغزشو وقتی مغز این مرحوم رو بغداد برداشتن کاسه سر رو گفت این مغز اگه در اروپا بود با این وافتهای مغز یکی از بزرگترین مخترعین و مکتشفین جهان میشد. خب این آدم این مسائل معنوی رو برای چی رعایت میکنه؟ همین آدمی که خودش میگه آقا این قوه قدسیه در اجتهاد دخالت نداره، اینا هم علوم نظری دوتا تا چارتاست کنار هم بچینی به اون نظر میرسی. ولی او میفهمد که برای این که این علوم برای آدم حجاب نباشه، برای این که منیت برای آدم نیاره، برای این که احساس نکنه یه سر و گردن از همه بلندتره، برای این که احساس نکنه یه چیزی هست، باید اونا زمینه بشه. لذا توجه داشته باشید اگه میگیم این قوه قدسیه اینجا لازم نیست، معناش این نیست که حرفا رو بذاریم ببوسیم کنار. آقا اینا که لازم نیست، ما هم که میخوایم بله، اگه کسی میخواد همین علوم نظری رو یاد بگیره و بعدم این قلت و قلتی کنه و بعدم خسرت دنیا و آخره بله، ولی اگه بخواد به جایی برسه قطعا نیاز به دستگیری هست و اون دستگیری و اون توفیق هم در صورتی است که بالاخره آدم یه وظایفی رو رعایت کنه. خب بگذاریم، آخرین نکته‌ای که اینجا ذکر می‌کنیم این است که جایگاه اجتهاد و تقلید و رابطه‌اش با مباحث اصولی چه جایگاهی است. شما میبینید بعضی از اعلام در خاتمه مباحث اصول بحث اجتهاد و تقلید دارن، بعضی از اعلام در آغاز مباحث فقه عربت الوسقی رو ببینید، کتب فقهی دیگر رو ببینید، از اجتهاد و تقلید بحث میکنن. چه جایگاهی داره این مباحث و رابطه شون با مباحث اصولی و مباحث فقهی چیست؟ اینجا دو نگاه هست، یک نگاه وجودی مباحث اجتهاد و تقلید، جایگاه وجودی به تعبیر ما، دوم جایگاه تعلیمی از نظر چینش مباحث کجاست و از نظر آموزش کجا باید باشه مباحث اجتهاد و تقلید. نسبت به جایگاه وجودی بعضی از اصولیین مثل صاحب معالم و لعل صاحب قوانین مباحث اجتهاد و تقلید رو از مباحث علم و اصول میدونن و جالب صاحب معالم مباحث تعادل و تراجیح رو به عنوان خاتمه ذکر میکنه که خاتمه یعنی بیرونه و ملحق به این مسائله، ولی اجتهاد تقلید میگه از مباحث علم و اصول. بعضی از اعلام اصولیین مباحث اجتهاد و تقلید رو خارج از مباحث علم و اصول می دانن و لشدت المناسبه به عنوان خاتمه ذکر می کنن، مثل مرحوم آخوند در کفایه میگه اصول مقدمه و مقاصد و خاتمه داره، خاتمش اجتهاد و تقلید. بعضی از علما مباحث اجتهاد و تقلید رو از مباحث علم فقه میدانن. حق این است که از نظر جایگاه وجودی مباحث اجتهاد و تقلید بر دو قسم است. یک قسم متکفل تنقیح موضوع اجتهاد و معدات اجتهاد است. اجتهاد یعنی چه؟ معدات اجتهاد، مقدمات اجتهاد، الزامات و بایسته های اجتهاد چیست؟ و یک قسم از مباحث اجتهاد و تقلید متکفل بیان احکام شرعیه مترتبه بر اجتهاد است. قسم اول موضوع اجتهاد، اقسام اجتهاد، معدات اجتهاد، جزء مسائل علم اصول و علم فقه نیست، بلکه مناسب سبتی داره با مسائل علم اصول که جایگاه وجودیش خاتمه مسائل علم اصوله. با این توضیح که کسی که علم اصول و قواعد ممهد هدر و بیاموزد، بعد از تعلم این قواعد اجتهاد براش حاصل میشه. پس اجتهاد نتیجه تعلم این قواعد و ثمره تعلم این قواعد است. لذا ارتباط وثیق با این قواعد داره، خاتمه اینها حساب میشه. اما احکام مترتبه بر موضوع اجتهاد حالا الان یه توضیح میدیم، میگیم اون رو که بله جایگاه تعلیمیش کجاست، خلط نکنید حرفی که شما میگید، ما هم توضیح میدیم جایگاه تعلیمیه بله، ولی جایگاه وجودیش اجتهاد پس از این مقدمات حاصل میشود، ولی جایگاه تعلیمیش کجاست میگیم، اون در فلسفه علم و اصول باید بحث بشه یا رؤوس ثمانیه‌ای که قدما میگفتن که مقدمه علم و اصوله، اون جایگاه تعلیمی توضیح میدیم. اما احکام مترتبه بر این موضوع مثل جواز تقلید، حرمت عمل به فتوای غیر، لا شبهت بین که این احکام جزء احکام فقهیه است، ولی احکام فقهیه است که بر همه مسائل فقهی مقدم است، یعنی مباحث فقهی از طهارت تا دیات همش متوقف است بر احکام بار شده بر مجتهد، جواز تقلید، حرمت عمل به فتوای غیر و امثال اینها. لذا کسانی که مباحث اجتهاد و تقلید رو در خاتمه علم و اصول ذکر میکنن به خاطر اون قسم اول از مباحث، کسانی که مباحث اجتهاد و تقلید رو در آغاز مباحث فقهی مطرح میکنن به خاطر نگاه به این احکام مترتبه بر اجتهاد است. لذا جایگاه وجودی از نظر چینش خاتمه مباحث علم و اصول باشه، آغاز مباحث فقهی باشه مشکل نداره، ولی جایگاه آموزشی مباحث اجتهاد و تقلید کجاست؟ این یه توضیحی عرض کنیم انشالله برای جلسه بعدی این مباحث. در اول جلسه فقه بنده مباحثی نسبت به این تصمیمی که تصمیم مجنونانهی که رئیس جمهور مجنون امریکا گرفته است، توضیحاتی در اول مباحث فقه دادم که نیاز به تکرار نمی بینم. انشاءالله دوستان در این تجمعی که اعلام شده است حضور خواهند داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.